دوشنبه 13 آذر ماه 1402، پردیس فارابی، قم، دکتری فقه و مبانی حقوق، روش شناسی اجتهاد، نشست 10. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیك الفرج و احفظه من كل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اصل برنامه کلاس مستحضرید برای روش شناسی اجتهاد بود. ما تا الان، یعنی جلسه قبل و قبلش، به 5 روش در فقاهت اشاره کردیم و من گفتم که ما داریم رصد میکنیم مکاتب اجتهادی معاصر و یه مقارنه بین این مکاتب صورت میدیم، مثل مکتب اجتهادی قناعت و مکتب اجتهادی صناعت، و البته ذیلش مکاتبی بود، این دوتا کلان مکتب بودن، ذیلش مکتب خرد، 5 مکتب بود. در یک نگاه دیگه اینو گذاشتیم کنار، مکتب فقهی نسب بسند، مقاصد بسند و نسب محور با نظارت بر مقاصد، با توضیحات مفصلی که داشت. یعنی این ستا در عرض همند و رقیب هم، مقاصد بسند، نسب بسند، نسب بسند، ولی یا بگیم نسب محور با نظارت بر مقاصد. بعد دیگه رفتیم تو اراده کنفرانس که 2 از دوستان ما کنفرانس رو ارائه دادن، لزوم یا عدم لزوم توجه فقیه به پیامد فتوا، دوم ادوار اخباریگری، حتی خب اونا هم بحثای روش شناسان است، منتها از اون بحث خودمون اومدیم بیرون تا دوباره برگردیم. خب امروز محضر آقای حیدری هستیم، باید بحثی رو با عنوان مناسبات فقه و اخلاق ارائه بدن. به هر حال کلاس دکتریه، میدانید باید بحث و گفتگو توش باشه، ایشون مطرح میکنن، اگر دوستان اشکالی دارن از خود ایشون بپرسن، البته ما هم در بزنگاه ها نظارت و مدیریت میکنیم. خب پس این محضر شما فقط شمرده، یعنی فرض کنید دارید درس میدید و ما شاگرد شما هستیم، چون ضبط هم میشه بعدم دیگران میخوان استفاده کنن، بلند و شمرده این وسط باشه که من
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی الله علی
محمد و آله الطاهرین. عنوان بحث مناسبات فقه و اخلاق. ما یه مراجعه کردیم که ببینیم چقدر زید این عنوان و شبیه این عناوین مرتبط با این عنوان کار شده. اون که من بررسی کردم حدود 29 کتاب عمدتاً فارس و بعضاً عربی که مرتبط با این موضوع نوشته شده، مثلا یک کتابی که مفصل بررسی کرده تأثیر متقابل فقه و اخلاق برای آقای قادری هست در استنباط احکام، آقای برهانی کتابی دارن به نام اخلاق و حقوق کیفری، کتابی هست که مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی چاپ کرده که حاصل یه همایشی بوده در مرکز فقهی ائمه اطهار در سال 94 اگر اشتباه نکنم کتاب فقه قانون و اخلاق، کتابی هست به نام بررسی رابطه فقه و اخلاق، خانم شفیعی، تأثیر اخلاق در اجتهاد، آقای رضایی، ارزش‌های اخلاقی در فقه امام صادق علیه السلام که ترجمه کتابی از جناب محمد جواد مغنی است و کتابی دارن مناسبات فقه و اخلاق آقای هدایتی که به نظریات نواندیشان هم پرداختن، حدود 64 مقاله فارسی عمدتاً و بعضاً عربی برخورد کردن و حدود 19 پایان نامه یه دفاع شده که مرتبط با این موضوع بود. ابتدا به شکل مقدمه گذرا میگیم جایگاه اخلاق در اسلام خیلی روشنه و جایی بحث نداره، به طوری که این حدیث معروف است که حضرت رسول نقل شده که باعث دل اتمم مکارم الاخلاق، و در قرآن و روایات جایگاه ویژه اخلاق بسیار مشخصه. این بحث مرتبط با شبهات روز و نواندیشی دینی هم هست، مرتبط با فلسفه دین و اخلاق هست. برخی از نواندیشان در تقابل فقه و اخلاق دنبال کاستن از ارزش‌های دین هستن، دنبال کاستن از جایگاه دین هستن، در فقه رو میگن باید ما مخصوص اعمال عبادی قرار بدیم، دیگه فقه رو خارج از اعمال عبادی وارد نکنیم و دیگه بقیهش با اخلاق باید اداره بشه و معیار اخلاق باشه، اخلاقی که از دین هم ممکنه گرفته نشده باشه و نگاه حد اکثری به دین رو میخوان نفی کنن با این دیدگاه. این بحث در حقوق هم مطرحه، مثلا جایگاه اخلاق در حقوق خودش یک عنوان مهمیه که مثلا یک مکتب روانشناسی حقوق خیلی اهمیت میده به جایگاه اخلاق، طبق برخی منابع میگن اخلاق چنان در میان حقوق گردش میکنه که خون در بدن. حقوق رسوم تاریخی اخلاق اجتماعی است، مهارت حکمرانان در این است که از نیروهای اخلاقی به سود خود استفاده کنند، زیرا قانونی که با آرمان اخلاقی مردم سازگار باشد به آسانی اجرا می شود. اخلاق تنها در تهیه قاعده حقوقی دخالت نمی کند، بلکه در اجرا تفسیر این قاعده نیز اثر دارد، حتی صلاحیت آن را دارد که قاعده حقوقی را بی اثر کند. بنابراین اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق است و نباید آن را تنها یکی از بنیادهای گوناگونی پنداشت که حکمرانان بر مبنای آن حقوق را پیریزی می‌کنند. در ادامه میگیم معروفه که معارف دینی سه بخش تقسیم میشه: عقاید، اخلاق و احکام. ما اینجا میخوام به دو بخش اخلاق و احکام بپردازیم و رابطه شون رو با هم بررسی کنیم. علت اخلاق اینجا میتونه به عنوان به شکل فرادینی مورد توجه قرار بگیره، گزاره‌های پیشین دینی بهش توجه بشه، گزاره‌های اخلاقی پیشین دینی، و احکام هم اعم از شریعت و فقه میخواییم بردستیشون کنیم.
یعنی چه اهم از شریعت و فقه؟
الان توضیح میدم. طبق یکی از منابع اصلی ما، یکی از سخنرانی حضرت استاد هستن که اونجا ایشون تقسیم میکنن که پنج گونه مطرح در مورد مناسبت فقه و اخلاق مطرحه که ما یکی از گونه ها رو مد نظر قرار دادیم اینجا. گونه اول رابطه شریعت بالمعنی الاخر با اخلاق. گفتیم شریعت و فقه. شریعت بالمعنی الاخر یعنی اون احکامی که در لوح محفوظ است، اونی که شارع مقدس ورد کرده، اون احکامی یعنی که مکشوف هست و فقه کاشف اون احکام. شریعت یک امر الهی است ولی فقه یک امر بشری است، اون استنباطیه که فقیه به ما ارائه میده. و یک گونه بررسی شریعت بالمعنی الاخر با اخلاقه که ما اینجا دنبالش نیستیم در این بحث. دومین گونه‌ای که بررسی ممکنه بشه رابطه علم شناختی با فقه با اخلاقه. یه ما دو علم شناختی داریم، یکی فقه یکی اخلاق، دو تا دانش هم. این دو تا رو ما هم مقایسه کنیم یعنی مبانی هر کدوم چیه، منابع هر کدوم چیه، اهدافشون هر کدوم چیه. یه کتابی هست به نام فقه و اخلاق اسلامی، آقای مهدی احمدپور نوشتن، موضوعش دقیقا همینه. خواهم بگم دو تا علم شناختی فقه و اخلاق چه نسبتی با هم دارن. یک گونه دیگه که ممکنه این بحث رو بررسی کرد، روش شناسی استنباط احکام اخلاقی از ادله و اسناد. ما یه سری احکام اخلاقی داریم، میخوام ببینیم روش استنباط این احکام چگونه است. دو تا کتاب هست، آقای عالمزاده نوری نوشتن که این موضوع بحثشون
باشه. احکام اخلاقی یعنی چی؟
مثلا حرمت غیبت، یا مثلا مباحث اخلاقی رو چطوری از منابع دینی استنباط کنیم. ایشون کتابش اینه، استنباط حکم اخلاقی از منابع دینی، یا یک کتاب دیگری استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی، جناب آقای عالمزاده نوری. گونه چهارم اینه که گزاره های اخلاقی چقدر بر اجتهاد تأثیر دارن و چقدر از آموزهای اخلاقی باید تو استنباط استفاده شد، استفاده کرد. مثلا ما یه گزاره داریم، فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، یا عاشروهن بالمعروف. آیا این گزارات تو استنباط هم تأثیر دارن؟ مثلا فتاوای آقای سیستانی رو که دنبال میکنید، از عاشروهن بالمعروف استفاده میکنه تو فتوا دادن. تو بخش فتوا مثلا بحث اینه که زن بدون اجازه شوهرش نمیتونه از خانه خارج بشه. ایشون میگه که در حدی که عاشروهن بالمعروف رعایت کنه واجب اجازه بده بهش، یا چنین من برداشت کردم از فتواش. و حتی ممکنه گسترده کنه بعضی از فقها این رو، مثلا اینکه آیا معاشرت جنسی 4 ماه یک بار باشه، ممکنه از عاشروهن بالمعروف و اگر حکم الزامی بدونیم نتونیم اکتفا بکنیم به چنین فتوای. و گونه پنجم که مورد بحثه ماست اینه که باید فقیه در فرایند استنباطش چقدر باید از ارزش‌های پیشین دینی، یعنی ارزش‌های اخلاقی که بر اساس فطرت و عقل هم مثلا، و یا ارزش‌های پسین دینی که از نصوص دینی به دست میاد، ارزش‌های اخلاقی با تشکیل نظام‌های مختلف فقهی در فرایند استنباطش استفاده کنه، یا به گونه‌های دیگه میتونه در فرایند استنباطش از این گزاره‌ها استفاده کنه. این گونه‌ایه که محل بحث ماست. برخی هم، برخی از منابع خواستن به این بحث ورود کنن، این بحث رو مطرح کردن که آیا تفکیک اخلاق از فقه درسته، یا باید این دوتا پیوند دارن، حتی اخلاق خودش جزء فقه. بعضیا میگن که خیلی از علما از صحبتاشون برمیاد، میگن این یک الزام اخلاقی است، این عقوبت نمیشه براش تصور کرد. برخی از کتابا مثلا یک کتابی هست از فقه و اخلاق تا فقه اخلاقی، تأملاتی بنیادین در تفکیک اخلاق از فقه، آقای مجتبی رحیمی نوشتن.
یه بار دیگه اسمشون کنید.
از فقه و اخلاق تا فقه اخلاقی، تأملاتی بنیادین در تفکیک اخلاق از فقه. ایشون میخواد بگه که فقه و اخلاق دوگانگی ندارن، یگانگی دارن. نمیشه اصلا در منابع دینی اینجوری نیست که مثلا نهی از عجب بشه، نهی از این صفات بشه به عنوان نهی الزامی که برش عقوبت متصور نباشه، نیست. این صفات اخلاقی هم به عنوان یک نهی الزامی که تو خیلی از احکام ممکنه تأثیر بذاره. ایشون مثال میزنه، مثلا برخی از ورزش های مثل آمادگی جسمانی، زیبایی اندام، میگه این در سطح پیشرفتش خیلی از وظایل اخلاقی رو در پی میذاره، خودنمایی، اوج و غیره. آیا مثلا از این نهی هایی که هست نمیشه حرمت رو واقعا استفاده کرد؟ ایشون دنبال اینه که بگه ما چنین تفکیک نداریم که این نهی ها هیچ حرمتی نداره، عقوبتی مثلا برش متصور نیست.
بحث مقدمه واجب میشه دیگه، مقدمه حرام و مقدمه واجب. خود اون ورزش، اون اگه قائل شده مقدمه حرام هم حرامه،
خب بحث اینه که خود عجب حرامه، بحث فرادر دینه. الان اون حرامی
اون چه سر جای خودش، اما این نکته هم باید ثابت بشه که آیا مقدمه حرام هم حرامه که ما بتونیم این نتیجه رو برداشت
بکنیم. مثلا شبیه این کتاب آقای مظاهری توی یکی از دروسشون تو کتاب دروس اصول جلد 3 وقتی میرسی به این بحث که وفای به وعده آیا واجب هست یا نیست، بعضی ها گفتن وفای به وعده واجب نیست، اخلاقی نیست، ایشون این تعبیر میکنه میبره میگه اصلا این بحث را من خیلی سرم نمیشود که ما بگوییم این اخلاقی است آن فقهی، داریم پدر اخلاق را در میآورد دیگر اخلاق را پدرش را در میآورد، لذا خیلی من هم بی اخلاقیم و هر چه هست این اخلاقی است نه فقهی. العیاذ بالله قرآن سر تا سر اخلاقی است هیچ، یعنی قرآن که اخلاقیات ما فقه من که عالی است هم که هیچ، نمی شود که این حرفا رو زد ایشون توی یکی از مباحثشون این مبحث رو زد. حالا در مورد فقه و اخلاق بعضی ها مطرح کردن که موضوع فقه، یعنی این گونه بحث میشه که وقتی به موضوع فقه میرسیم میگن موضوع فقه فعل مکلفه و محمولاتش احکام خمسه و صحت و بطلان. به اخلاق که میرسن بعضی ها میگن موضوع اخلاق نفس ناطقه انسانه که محمولاتش همیشه صفاتی مثل خوب بد شایسته و ناشایسته. برخی هم گفتن موضوع اخلاق هم فعل و صفت اختیاری انسانه و محمولاتش همون خوب بد مثلا شایسته خود حتم قبیح ناشایسته. اگر ما بخوایم به نتایج فقه نگاه کنیم و از لحاظ اخلاقی بررسی کنیم، یعنی اون فتوای فقیه رو یا استنباطاتش رو بخوایم به شکل اخلاقی بررسی کنیم، میتونیم بگیم ما همون یک نوع بررسی اخلاقی میخوایم انجام بدیم، ولی موضوع رو گسترش بدیم از این موارد، موضوعمون رو قرار بدیم گزاره های فقهی، فتاوا، گزاره های فتوای، یا به یک شکل دیگه که مثلا برخی گفتن اخلاق فعل و صفت اختیاری انسانه، بگیم فقیه هم یک انسانه و آیا فعل او به عنوان استنباط یا فعل او به عنوان فتوا دادن این فقه چه محمولی از لحاظ اخلاقی برش بار میده، آیا حسنه، آیا قبیحه، آیا شایسته و این گونه بحث
کنه. البته بحث اصلی رو عکس داشته که اخلاق به چه میزانی توی صراحت تاثیر داره، این که فعل فقیه در استنباطش مثلا محمولش از حیث گزاره اخلاقی چیه، اینم یه طرف این نسبت فقه و اخلاقه.
نه خب اون طرف نتیجهش میشه که ممکنه اثر بذاره، یعنی این خودش مقدمه میشه که استنباطش تقییم بشه، ارزش گذاری بشه،
کشف کنیم که استنباطش خوب نبوده.
بله
الان از اول فقه اثر
میذاره. یه مثالی میرسیم واضح‌تر. نظریه ای که ما مطرح کردیم در ابتدا یه نظریه مقابل داره، ما نظریه ای که این بحث روش برپاست اینه که گزاره ها و گزاره های ارزشی اخلاقی چه پیشین دینی چه فسین دینی باید تو فرایند استنباط تأثیر بذاره. در مقابل یه نظریه هست میگه هیچ تناسبی و رابطه ای بین اخلاق و فقه نیست. گفتن ما گزاری به نام لازمه الاحکام اصلا نداریم، احکام اخلاقی یه ملاکات مستقل دارن، احکام فقهی ملاکات خودشون دارن. ما تو فقه توریه داریم، تو مثلا بیع مستر رو اجازه میدیم، تو ارث اصلا کاری به عدالت و عدم عدالت نداریم، لذا همه اینا مثلا ممکنه تو اخلاق پذیرفته نشه، ولی فقه ملاکاتش فرق میکنه، اصلا کاری به اون اخلاق نداره، اصلا لازم نفل احکام نداره. عدالتی هم که برای خدا تو تکوینه. مثلا اشاعره این حرفا رو ممکنه
بزنن،
از فقهای ما استاد نام نبردن، من خودم بگیر نشدم
استاد تحییه کردن به نگفتن شما بزیر
من پیدا نکردم. حالا هر جون شما
اشاعره اما اگر در تک شدن فکر کنم نبود ندارن
اشعار هیچ چیز رو بر خدا
مثلا عدالت رو قبول نداره،
حکمت رو قبول نداره.
بعد میگم
مثلا اشاعر تبعیت احکام از مظالم و فاسد رو قبول ندارن و حکمت هم نپذیرفتن، برخی از ما تبعیت رو پذیرفتن ولی میگن ما هیچ از ملاکات نمیشه. خب این نتیجهش باز فرقی نمی کنه در عمل، در فقیل استقبال هیچ فرق نمی کنه. حالا میرسیم به یه مثالی که مثلا میخوان
سوالی داشتم تا این بخشت نشدید، اون بحث اخلاق پیشین دینی میشه این مقدار توضیح
بدید؟ ببین انسان ها حتی اگه دیندار نباشن عنوان اخلاق معنی ارزش براشون شناخته شده است. مثلا حتی اون حسن و قبح عقلی که ما مطرح میکنیم از دین گرفته یا طبق موانع ما، یعنی حسن و قبح رو ذاتی میدونیم. اون عدالت یه چیز پیشین دینی است، لازم نیست دین به ما بیاد حسن عدالت رو بگه یا بیاد قبح ظلم رو بگه. اینا مثلا یکی از گزاره های پیشین دینی است، یعنی بدون نیاز به تبیین دین بر اساس فطرت و عقل و اینها به دست.
خب اخلاقی داریم که پس این دینی باشه و حکمش هم ارشادی نباشه و متوقف بر اون بیان شارع باشه، چون خیلی از گزاره اخلاق رو وقتی شارع اشاره میکنه ما ببینیم که این حکمش ارشادی بوده، مثلا ممکنه ما توجه به این نداشته باشیم که حالا فرض بفرمایید مثلا تجسس بده
با.
اما وقتی شارع میگه این ارشادی میشه
اصلا، یعنی شما میگید از غفلت ما رو در میاره مثلا شعاره. حالا اینم ممکنه بگیم که اصلا انبیا کنن لیتی رو دنفا ان العقول بودن، ولی به هر حال دین خیلی از گزاره ها داره که برای دنیا همش بدیه و وقتی مطرح میشه
نه
اینا اخلاقی نیست، ولی گزاره اخلاقی که در دین هست خیلی هم فراوانه، برای دنیا بدیه. همین نهج البلاغه صحیفه و خیلی از گزاره ها اینا رو ما میذاریم حالا پسین دینی. ممکنه شما بگید که اینها خداوند یعنی در فطرت انسانی ریشه هاشو قرار داده و اصلا همون بحث میشه که اصلا شاید یکی کار عمده انبیا همون لیتی رو دفعان و قول و احیای فطرت رو نام باشه.
ملایک پیس
مثلا کل موجود
دینی و پس این دینی رو بذاریم بیان شارع. آیا دین اگه قبل از دین ما به این رسیده بودیم
خب این نمیشه، مشکل میخوریم دیگه، چون که هیچ گزاره پیشین دینی پیدا نمی کنیم که تو در بیان شارع نیمده باشه، یعنی حداقل من بعید میدونم وجود داشته باشه. درست استاد؟
من الان دارم گوش میکنم برداره
این مرز اخلاقی کجاست؟ یعنی اخلاقی که ازش صحبت میکنیم این خودش چیه؟ اگر ممکنه یک فعل یه مثلا کشور ما اخلاقی باشه توی یک زمینه توی کانتکست دیگه اخلاقی نباشه، یا یه چیزی اونور مثلا براش جا افتاده باشه عرف باشه اخلاقی باشه اینور اخلاقی نباشه، یا مثلا 20 سال پیش اخلاقی بوده الان نبود،
اینم باید بررسی بشه. یعنی ما یه وقت عرف اخلاق سازه میگن آرای ممدوحه بعضی یا مطرح کردن تو مواضی اصولشون، اینا ناشی از عرف میشه. حالا اون وقت دیگه جایگاه عرف و فقه رو که در نظر میگیریم اونو میشه بررسی کرد. یه بخشش هم که یک چیزاییه که ذاتیه، حسن و خوبهاییه که ذاتیه و وابسته به هیچ جایی نیست. لذا ما تو آسیب شناسی این بحث به این میرسیم که ما خیلی وقتا باید بین شبه اخلاق و اخلاق فرق بذاریم، بین نباید به زنون به این راحتی اعتماد کرد. این آسیب شناسیش هم حالا شیخ یک فتوایی داره در مقاصد مطرح کرده که یه فردی فرض کنیم غابن بوده، یعنی یک جنسی رو به ثمن بختی خریده، به ثمنی که تفاوت زیادی داره، فاحشی داره، قبل فاحشی رخ داده، بعد از خرید رفته سریع اجاره داده، بعد اون بند خدا که فروخته بعد بله
مغبون بیچاره
مغبون میفهمه که سرش بلاغ رفته، بعد از اون میره پس کنم یا من مغبونم حق پس دارم میخوام پس کنم. حالا اینجا ایشون آقای شیخ گفته اینجا بحث از همون زمان رخ میده و بحث که از همون زمان میده اجاره هم که سابق بر اونه و لذا اجاره سر جاش هست. اون منافع هم ایشون میگه زوائل منفصله تابع مطلق ملکی، یعنی یه ملکی که حاصل بشه یک زم آنما مالک میشه منافع ابدی تابع اون، لذا اون منافع اجاره داده، اجاره هم میرسه به همون که قابل، همون قابل، همون که مثلا بفض کلاوردار میده اون همه اجاره رو میبره و این بند خدا سرش بی کلاه میمونه اون محمود. اینو بر طبق یه سری قواعد مثلا به شکل ریاضی مانندی یه چنین نتیجه میتن، میگم فرمول اینه پس نتیجه همینه، فتوا هم همینه. چون میگه ولو وجده عین مستأجرتن فإن على الفاسخ الصبر الى ان ينقضي مدت الاجر ولا يجب على الغاب بدل عوض المنفعه المستفاد بالنصف الى بقيه المده بعد الفصل لان المنفعه من الزوائد المنفصله المتخلله بين العقد والفصل فهي ملك للمفسوخ عليه، ملك آقای غابن بود. فالمنفعه الدائمه تابعه للملك المطلق فاذا تحقق في زمان ملك منفعه العين باسره تا ابد مالك اون منفعت میشه. حالا در مقابل این نظر رو میگن، نظر محقق قومی رو میارن با من یک احتمال که میگن فیه نظر نمیزن یه و یحتمل انفساخ الاجاره فی بقیه المده، ممکنه بگیم خودش منفسخ میشه لان الملک منفعت الملک المتزلزل متزلزل. یه نظری محقق قومی داره میگه این چون خیاری بوده به ملکیت هم متزلزل بوده منفعتش هم متزلزل بوده اجازه بوده. خودش منفسخ میشه و هو الذي جزم به المحقق القومي في ما اضافت دخل بائع بخياره المشروط له في البيع، او خيار شرطی که داشته و فيه نبر که اینو نمیپذیره چون که ما تزلزل ملک منفعت رو قبول نداریم و فيه نبر لمنع تزلزل ملک منفعت. اینجا
غیر از میرزا قومی کس دیگه هم اینو فهمیده؟
حالا نظرات مختلف اینجا میاد، معمولا فقها اینجا نتونستن نظر شیخ رو به این شکل بپذیر، یعنی اون مقداری که من بررسی کردم مثلا جناب اصفهانی که میرسه به اینجا میگه که فی تدارک المنفعت مستوفات به اجاره میرسه نمیپذیره، میگه باید اون منفعتی که با اجارهش مستوفی شده
بفهمیم سر بله آهیده
جناب آقای محقق اصفهانی اینجا که میرسن
یه کمی فشورترش
بکنم اینجا ایشون تأکید داره که منفعت مستوفات به اجاره باید تدارک پیدا کنه در سه وجه میشه برای ذکر، یکی اینکه نقص وارد شده به این قیمت العین به خاطر این مطلوبت المنفعه بودن که نقص مالی رو باید جبران کنه طرف، یا اینکه اصلا همین فصل اقتضا داره که منفعتی که مستوفی با اجرت مثل جبران بشه، یا اینکه نفی قاعده نفی ضرر اینجا یک ضرری داره
خاطر محمول
و اینجا داره و اینجا اینجوری تعبیر میکنه الواجب و تدارک نقص العین الموجود حال الفقر فصل بحیث تکون العین کما اذا لم تکن مستأجرتن فتدبر جیدا فانه حقیق به و الا فمن المستبشع جدا شرعا استیفاء منافع العین 50 سنه مثلا و عادت العین بلا منفعت الى 50 سنه بلا تدارک نقص اصلا. میگه خیلی مستبشع حالا قبیه که بگیم آقا این 50 سال اجاره میده پولش همش برای خودش اینم میتونه بس بده و
پیامات فتوا مثلا یه چیزی فتوای بدیم این چیز بگی اصلا نمی گنجه با هیچ چی نمی سازه.
بله حالا من هنوز ورود نکردم منتها آقای اصفهانی حق نداره اینجوری حرف بزنه. هر کس هم حق داشته باشه ایشون حق نداره.
حالا مبنای مستقل بهشون که تو که اعضا
وقتی یک کسی یه فقیهی بگه عقل ما دو ریال نمیفهمه، مساله و مفاسد درک نمی کنه، مساله و مفاسد شرعی رو، و اگر یک جا عقل ما بفهمدم موانع رو که نمیفهمه. مثلا عقل من درک بکنه که ظلم به حیوان بده، یا عقل من درک بکنه که مثلا یه انسان رو باید نجاتش بدیم، شاید صد تا مانع داشته باشه. عقل من درک بکنه که دموکراسی بهتر از این پادشاهی ها و شبه پادشاهی هاست، وقتی مردم حضور داشته باشن قدرت رو مهار میکنن،
پاسخگو
باید باشه. عقل من درک کنه که زماندار باید پاسخگو باشه. چه میدونیم شاید هزار و یک مانع داشته باشه. مثلا من عصبانی هم برای که این حرفای اشعریگری بدتر از اشعریگری نمیزنن، برمیدن رسه این آنمی که ما باشون درگیریم. اصفهانی هم یه حرف میشه، ولی حرف قشنگیه. من المستبشر جدن این که شهر مقدس اجازه بده یه قابنی با علم بقرد، با علم بقرد یعنی سوپر کلا بردار، همیشه یه پول دستشه تو بنگاه نشسته،
ولی کلا برمیده
تو بنگاه نشسته، تا میبینه یه مشتری حالا یا نیاز به فروش داره یه فروشنده، یا خبر نداره بیفته وسط، خونه رو به یک پنجم قیمت میخره، اون رو زمین سیاه میشونه، بعدم چکار میکنه؟
100 سال اجاره
میده، اجاره 100 ساله میده، 50 ساله میده، به قول اسفانی 50 ساله، 50 سنه داره، درسته؟
بله
50 داره. هیچی مقوم با خبر میشه که ای واو چه کلاهی سرش رفته، سری میاد بونگا میرم آقا اونجا نشسته، آقا من کلا سرم رفته، میگه شامل گردنم ادب قومه نشه، تسبیحم دست شه ذکرم میگه، حالا بخواهم پیازدارش کنم بیشش کار نداره، شما حق بتونه بستش کنه، بنده خود خوشحال میشه بستش میکنه، خب باید پولو بیاره، پولو میاره، میگه متاسفانه من 50 سال اجاره دادم،
برو 50 سال دارم،
برو 50 سال، نه نه رو بیا این سند 50 سال دیگه یاد خونه، ما 50 سال و سر ما تو ما هم میاد اجاره رو بگیره. اگر عقل درک میکنه آقای اصفهانی اینجا، خب جای دیگه هم نمیگی مالو بچه بازی در بیارید، بچه بازی در بیاره کسی، اما اینجور راه عقل رو نبندید. اگر هم درک نمی کنه پس اشکالتون بر میدونید که شیخ انصاری بر اساس چند تا فرمول میگه قابل تو معامله هر کسی حق داره زرنگی کنه، یعنی زرنگی تو معامله حرام نیست، حتی دروغ نگه ولی زرنگی کنه، خب این زرنگی کرد، او مخواست حواسشو جمع کنه، او که خبر از قیمت خونه نداشت مخواست حواسشو جمع کنه، پس معامله که واقع شده، معامله یه قبل نیست، صحیحه ولی متزلزله. خب مرحوم حق فسخ داره، از طرفی فسخ هم از اول نیست، از آن فسخه، از همون آن فسخ. از طرفی المنفعت و دائمه تابعتون للملک المطلق، حتی غلطه، لمطلق الملک باید باشه، یعنی یک آن مالک باشی میتونی، شما اگر این خودکار از من بخرید یک آن برید اجاره یک ساله، ولو بعدش بفروشیدش یک سال دست آقا میمونه برمیدشم، چند تا قاعده میذاره. فرضا آقای خمینی که یه مدار حالا مقاصدی و فلان اینجا تو داوری بین شیخ و استحانی چون میگه چه استبشاعی داره چی و شیعه چهار تا قاعده فرموله مثل ریاضی فرمول ریاضی کنار هم نتیجه همون که شیخ انصاری داره
که امامی پذیرن حقش
رو نمیپذیرن شیخ حق رو میده به جانب شیخ حق رو میده به جانب شیخ و اصفهانی حق نداره آقای خویی حق نداره این آقای تران دارن درس میدن شاگردان آقای تبریزی تبریزی نا حق ندارن چیز بگم بکنه حالا اینا خب ملتزم میشن به حرف شیخ اما نکته اینه که این کمرتی هایی که یعنی انسان خیلی احترام بزرگان رو من همیشه میگم ما سرسفره اینا هستیم ما یک روز هم درس اصفهانی نرفتیم ولی استادی رو هر جور معنا کنیم چون استاده شاگردی هم هر جور معنا کنیم ما شاگردیم اوناش درست من اخیرا یه چیز جنبه در آوردم میگم اگر تو برزخ خدمت این آقا برسیم اول دستشو میبوسیم بعد پاشو میبوسیم پای استاد پای استاد بعد هم عرفی اعتراض میکنم که این چه حرفی شما زد خب شما تمامش کنید تا من چند تا نکته هست بگم
یاد
مونده
خب آقا رضا همدانی هم یک حاشیه قشنگی داره اینجا ایشون میگه که این گونه بحث کردن به این نتیجه میشه که ضرورت از تبلیته لأکل اموال الناس و فتح باب الاکل بالباطل حیث ان المشتری بالبیع الشرطی اگه همین قواعدو بخوایم بچینیم تو بیع شرطی هم میاد میگه طرف یه شرط خیار میذاره یستوفی منافع 50 سنه بالاجاره ثم يرد العين مسلوبة منفعة البائع ولو قلنا بجواز الاستيفاء والرد مطلقا من دون فرق بين أن يكون المستوفى للمستوفي للمنفعة هو ذو الخيار يعني كي صاحب خيار بفاس يكون أو الطرف الآخر فيصير الأمر أشنع مع أن المركوز في أذهان أهل العرف يعني طرف خيار ميزاره بعد خودش فاس يكون يعني خودش عبر خیاره میبنده بعد خودش بحث میکنه یعنی منافع اجاره میده بعد خودش بحث میکنه با همون قواعد همین نتیجه رو میده و یسیر الامر اشنع مع ان المرکوز فی اذهان اهل العرف المتشرعه بل العقل استنکار هذا المطلب بل لو القی علی احد من اهل المتشرعه مثل هذا المطلب لکان عندهم من الغرابه به مکانه بعد ادله میارن که اینو نفی کنن
چی داره اینا همدانی؟
آقا رضا همدانی
کجا داره؟
تو حاشیه‌ای که داریم
حاشیه مکاسب
صفحه 490 آخوندم باز اشکال میکنه بر طبق لازرر ایشون وارد میشه میگه ضرری که بر این بند خدا وارد شده که با فصل به تنهایی جبران نمیشه اگر ما میگم اصلا مطرح هست که اصلا خیارات خیلی هاش به خاطر دفع ضرره ادلیلش مثلا یا ریشهش پس باید قائل بشیم که جواز الفصل مع الاجره ایرمانی هم باز همین حاشیه رو یعنی نقد رو مطرح میکنه نقدها رو مطرح میکنه و یک احتمالی دیگه مطرح میکنه میشون که بگیم که اصلا اجاره نسبت به بقیه این مدت فضولی حساب بشه و امرش بیفته دست مالک جدید سید یزدی میگه که اصلا نتیجه این حرف ممکنه این بشه که طرف انقدر مدت اجاره طولانی بشه که پول اجاره از خود قیمت اون ملک بیشتر بشه در نتیجه یعنی اون پولی که میگیره از خود اصل قیمت اون ملک هم بیشتر بره و ایشون سید یزدی میگه دو چیز رو باید جبران کنه هم باید اجرت مثل این دو مدت رو بده هم نقصی که بر قیمت وارد میشه ممکن یعنی ملکی که مستأجر داره خودش قیمتش کمتر میشه غیر از همون موقع فروش این جفتشو باید جبران کنه که البته میگه ممکنه خیلی وقتا همون اجاره مجرد مصر جبران بکنه اون اختلافو آی تبریزی هم باز اشکال میکنه میگه که این اجاره نقص وارد میکنه به عین ایشون میگه فقط اون نقص بر عینو باید جبران کنه نمیگه اجرت مصر
لازمه. اجاره درست میدونن نشون؟
اجاره که همه درست میدونن تقریبا غیر از آقای چیز میرزای قومی که میگه منفعت متزلزل میشه و
یک نظری که هم ایروانی مطرح میکنه وانه احتمال که فضولی بذاریم دیگه برای بقیه مدت. 6 تا دیدگاه در نتیجه من جمع‌آوری کردم. شیخ که میگه اجاره، شیخ رو که مطرح کردیم، دیدگاه علامه و اتباعش که میگه اجرت المثل این مدت رو باید بده، دیدگاه محقق قمی که میگه منفعت متزلزل میشه، ملکیت منفعت، سید یزدی که میگه هم اجرت المثل رو باید بده هم نقص حادث رو، آی تبریزی و ظاهر عبارت اصفهانی که میگه اون نقص و عرش نقصان یعنی باید بده، و دیدگاه ایروانی که میگه فضولی میشه. حالا جالبه، شاید بتونی بگیم که فقط نظر شیخ اینجا غیر اخلاقی به نظر میاد.
خیلی غیر اخلاقی.
آره، اما نظرات دیگر رو ممکنه بگیم همشون تا حدی با اخلاق سازگار هستن. اینجا چون میگه که دامنه اخلاق یه دامنه وسیعه و با اخلاق نمیشه هیچ وقت نتیجه جزئی رو به دست آورد به تنهایی. یعنی ممکنه خیلی وقتا اخلاق یک دامنه ای از نظرات رو در کنار هم بپذیره.
استاد تو غیر از چه، غیر از اون نظریه، نظریه دیگه گفتن اجاره درسته، بعد دیدن خیلی بده این که گفتن این بدیش چطور جبران کنیم، بگیم اجرت المثل ضامنه.
بله،
یعنی میخوام اینا اصلا به فرار از این نکته اینو گفتن، فتوای اول دادن دیدن خیلی بده، گفتن اگه میگفتیم باطله که مشکل نبود، گفتیم درسته، بعد این آقا ظلمش میشه، منافش از بین میره، با این جبرانش کرده، یعنی کلا با التفات میگم.
و اینجا شیخ خیلی هم مظلوم واقع نشه،
میخواستم برسم به این
گرچه ما همین رو گفتیم و من در سخنرانی هم شاید رو سه جای وقت مناسبت شده شیخ رو نقد کردم، در کتاب فقه و مصلحت هم که همین نقد رو من دارم، تو اون فتاوای نسبسند و مقاصد ستیز بعضی فتاوا رو آوردیم، یک فتاوای ابو حنیفه بود از خراج الزمان قبلا اشاره میکردیم، یکم فتاوای شیخه، ولی
بحث قاصد در نماز مکان قدسی بردنش چیجور نماز
بخونه مقاصد ستیز. اما ببینید ممکنه بگیم که بنای معاملات بر تقابنه، تقابن این حق بازی ها یعنی زرنگی
دنبال سود،
مشتری دنبال سوده، بایه هم دنبال سود، سود بیشتر، بیشتر از معمول، عیب هم نیست، رضا افراد سعی میکنن ارزانتر بخرند چنان که افراد سعی میکنن گرانتر بفروشن.
این بارک الله فی صفقت یمینک
مثلا، و از طرفی انسان ها در معاملات باید حواسشون رو جمع کنن، حواسشون رو جمع کنن. من خارج از کشور بودم، نمیدونستم، نمیدونم بازار دستم نبود، گفتم حاضر بری بازار رو بفهمی. همه جای دنیا هم که ایران الان نیست که صبح تا ظهر ساعت 9 قیمت 10 قیمت آدم بگه خب من باورم نمیشه در عرض 2 ساعت جنس 4 برابر شده. شده دیگه، صبح مثلا گوجه بوده کیلو 10,000 تومان، غروب 30,000 تومان، باورم نمیشه. نه حالا یک کشوری که نظمی داره، نسبی داره، صاحبی داره، طبیعی مثلا بازار مطمئنه، اینم حساب کنید که مخواست حواس رو جمع کنه. احترام به قرارداد خیلی مهم، نمیگم اصل لزوم قراردادها، احترام به قرارداد، قراردادها باید محترم باشه، ولی زاق مقبول شده میخواد صبر کنه، نمیخواد فسخ کنه، فکرش بکنه، بگه من دادم اجاره، ممکنه میگه ای لامصب ای زرنگ، نهایت میتونه میگه ای زرنگ، نمیتونه میگه مال مردم خور مثلا،
یعنی نخوام احساساتی برخورد
کنم. من بند خدا میگفت عادل در حد ولی از یزید بدتر.
بله جمله مال خوش قبول کردی معاری گفت عادل و بدتر از شن. علی حال من تو این نسخه جدید فقه و مصلحت تو ویراست جدید که هنوزم ندادم به پژوهشگاه این مثال حذف کردم، ولی خب گاهی هم که مناسبت پیش میاد میذارم میگم حالا یا کسی نقد میکنه یا نه.
چون مثلا حذف کردید
همین که شیخ میتونه تو برزخ به ما بگه من همه حرفی که تو میگفتی به حرف شیخ مثلا نمیتونه حرف بزنه، چون قشنگ توضیح شوخی میکنیم جدی شوخی هرچی میخواد بگید، ولی خب دیگه من مثلا همینه مطمئن من مثل مرحوم آقای خمینی نمیگم این بود این قاعده اون قاعده، میگم نه اصلا اصالت معامله
روحش با این که حواسش باشه
روحش نیک باید حواس باشه، مقاصدم درسته اما مقاصدم تو همون یک کانتکس خاصی پیش میره. خب رد بشه تیم حرف خیلی
خوب همونطور که اشاره شد نگاه به فتوای شیخ میتونه تعدیل بشه اگر ما اصل احترام به قراردادان توجه داشته باشیم. مبنای نظریه مختار که اهمیت ارزش اخلاقی در استنباط فقیهه، یکی اینه که ما میگیم هیچ قانونگذاری خلاف ارزش‌هایی که خودش قبول داره نمیتونه قانون بذاره. ما دین جهانی قائلیم، مثلا برخی موضع میگیرن علیه مقاصد که ما بگیم مثلا مقصد شریعت فضیلت عدالت، واقعا این حرفا خلاف فقه. مثلا عدالت اگر مقصد شریعت باشه خلاف فقه، چطوری میشه این حرفا رو پذیرو؟ در جواب اینا که میگن که ما که نداریم روایتی بگه لا ظلم فی الاسلام، خب میتونیم بگیم که آها ان الله لا یظلم مثقال ذره، نداریم. آیا اینا تو فقه هیچ جایگاهی نداره؟ تو احکام الهی جایگاهی نداره؟ همه چیز که مثلا نباید دنبال نص خاص باشیم، همونطور که در حدیث هست علینا القول و اصول و علیکم به تفریح. البته این بحث ممکنه لغزش هایی درش رو خوده باید مهار بشه. یه عده اومدن گفتن مثلا ازدواج غیر اخلاقی کنن، ما یه تعهدی داری میدی منفعت طلبانه است، اصلا ازدواج رو باید تعدیل کرد. این حرفا گزافه گوییه، به هر زنی نمیشه. حالا من یه سری لغزش هایی که ممکنه رخ بده به اسم اخلاق رو شمردم. یکی مثلا اتکا به زن، اموری که هیچ اعتباری نمیشه بهش داد و اونو مسلمات اخلاقی جا دادنه. یکی این که توجه نکردن به مجموعه احکام کنار هم و اقتضاعات خلقت و تکوین انسان ها. مثلا این ارث چرا متفاوت دیگه متفاوته و مجموع احکام دیگر رو نبینیم. من یه بار یه نظرسنجی گذاشتم توی یکی از شبکه‌های اجتماعی که فیلتر هم هست، پرسیدم که ما تو اسلام یه سری مسئولیت برای مرد داریم اقتصادی، یه سری ممکنه بگیم برتری های اقتصادی، مزیت های اقتصادی مثلا دو ارث و دیه داریم، آیا به نظر شما مسئولیت اقتصادی مرد بیشتره یا اون مزیت های اقتصادی که بهش میرسه، مثلا ارث بیشتر تو بعضی موارد، دیه تو بعضی موارد بیشتر؟ قریب به اتفاق انتخاب کردن که مسئولیت اقتصادی مرد بیشتر از این مثلا این مزایایی که برایش پیش اومد.
بذارید نکته بگم که کلام هست شما تو خودتون بیشتر مطلع الان تو بحث دیه قاعده عدالت رو خیلی الان دارم جاری میکنم. یه کتاب نوشته شده تو خواهم سال 1400 مال آقای رحیم نوبهار، برابری دیه زن و مرد از منظر آموزهای اسلامی. یک اینه، یکی کتاب معرفای ثانعیه و کتاب های دیگه این مقاله من چند تا دیدم اخیرا نوشته شده، همه روی این بحث قاعده عدالت. که من شهید مطهری یک تقریری هم راجبش داشته باشن روی این خیلی دارن مانوف میدن و میگن این خلاف عدالته. یعنی از این زاویه من دیدم که الان دارن اینو بحث
میکنن. لذا من میگم که ما اگر احکام کنار هم قرار بدیم، مثلا در احکام زن اقتضاعات خلقت زن در نظر بگیریم، ممکنه خیلی از مطالبی که به نظرشون برسه خیر اخلاقیه پاسخ داده میشه. نکته دیگه این که توجه بکنیم به مبانی عقیدتی اسلام و معاد و جایگاه دنیا و آخره، که مثلا هدف دنیا چیه، کوتاه مدت بودن دنیا، ابدیت در پیش داشتن. ممکنه خیلی از احکام رو که برخی ادعا کنن جهاد ابتدایی نمیدونم، برخی احکام جزایی در مورد مرتد غیره قابل پذیرش نباشه، در مجموع ببینیم اصلا شاید در اوج اخلاق باشه اگر نگاه به آخرت باشه و سعادت ابدی باشه. در نتیجه باید گفت که اون چیزی که ما در فقه ضد اخلاق به نظرمون میرسه، یا ضد توهم اخلاق به خاطر اون لرزش هاست، یا اصلا شرعی و قابل دفاع نیست و باید تعدیل بشه اون فتوا. علت و ریشه هایی که ممکنه فتاوای غیر اخلاقی صادر بشه چند نوع گزینه رو من شمردم. یکی نگاه ریاضی به فقه، یک فرمولیه ببینیم نتیجهش چیه. دو، نگاه هستی جز نگر به مسائل فقه، توجه نداشتن به نظام فقهی. سه، نسب بسند بودن و عدم توجه به مقاصد. چهار، گرایش های اخباری که خیلی از این چیزها رو میتونه با هم داشته باشه. تعطیل جایگاه عقل، اون بحثی که آقای نجم داشتن، توجه نداشتن به پیامدهای فتوا. نکته دیگه توجه نداشتن به عنصر زمان و مکان و زمان شناسی و عدم توجه به عنصر مصلحته. و برخی ابعادی که اخلاق میتونه تو فرآیند استنباط تأثیر بذاره، یکیش اینه که یک ارتکازاتی میتونه شکل بده که باعث انصراف اطلاقات بشه. مثلا بحث این که ولایت های مختلف، ولایت تصرف پدر یا ولایت هایی که بر عبد هست، ان العبد و ما یملک المولا، میتونه اینا رو انصراف بده به مورد مصلحت، مورد وجود مصلحت، نه به شکل مطلق. تو تعارض ادله اگر ما بتونیم تعدی بکنیم از اون رجوعات منسوسه، میتونه مطابقت با اخلاق، مقاصد، عقل و نظام همه اینا از مرجحات در نظر میگیره. میتونه تضییق یا توسعه دایره احکام فقهی بده. مثلا برخی از ارزش های اخلاقی بگیم حکومت داره برخی از ادله یا ورود داره، میتونه موضوعشون رو توسعه و تضییق بده. اگر ما مثلا بگیم لا ظلم فی الاسلام یا خود لا ضرر فی الاسلام، شاید یک گزاره اخلاقی شمرده بشه. تضعیف یا تقویت ادله نقلی، ما اگر تو اعتبار سنجی احادیث ممکنه یک چارچوبی بچینیم که نظام ارزش‌های اخلاقی تو تضعیف یا تقویت ادله نقلی تأثیر بذاره. مثلا مطابقت با فطرت و اخلاق و مقاصد. مثلا اگر ما برسیم به امتداد و نخواهیم مطلق زن رو بپذیریم، اینجا نقش ارزش‌های اخلاقی، فطرت، مقاصد ممکنه تو این که چه دلیلی رو بپذیریم و پذیریم، چه زنی رو حجت بدونیم، خیلی قوی میشه. و بحث دیگه رفع اجمال و ابهام متون دینیه. یه نصی ممکنه اجمال داشته باشه، ابهام داشته باشه، چند احتمال در معنا درش بدیم، با همین مقاصد، حسن و خوب، ارزش‌های مسلم فقهی میتونیم برخی احتمالات رو رد کنیم و یک احتمال شاید به درجه ظهور برسه. در مقابل فقه هم میتونه در اخلاق تأثیر بذاره به شکل گذرا. حدود آموزه های اخلاقی رو میتونه تبیین کنه، اتقان بده به نظام اخلاقی، نظاممندشون کنه. بعضی ادعاهای آموزه های اخلاقی رو تأیید کنه یا رد کنه و فهم بهتر آموزه های اخلاقی رو به دست بیاریم. چون خیلی از موضوعات اخلاقی تو فقه بحث شده و مباحث اخلاقی مفصلی هست. نکته مهمی که میخواستم اشاره کنم که به اسم اخلاق نمیشه در آسیب شناسی مسلمات شریعت رو زیر پا گذاشت، چون که اخلاق که ما میگیم باید در پای اصول عقائدی ما شکل میگیره و مسلمات شریعت اگر به عنوان مسلم بپذیریم، خود طاعت شارع حاکم بر خیلی از ادعاهای اخلاقی میتونه باشه و فقه دلای این آسیب هایی که به اسم اخلاق ممکنه مطرح بشه میگیره. میتونه اخلاق و شبه فقه رو، شبه اخلاق رو از هم جدا کنه. و در نهایت مبنا، چهار مبحث مهم که ما باید درش انتخاب مبنا کنیم، تو این بحث اثر میذاره و جایگاه اخلاق رو در استنباط مشخص میکنه. یک، بحث حسن و قبح عقلی، حسن و قبح عقلی و جایگاه عقل و قاعده ملازمه بین فقه و عقل، بین شرع و عقل. دو، بحث مقاصد و شریعه که ما باید مبنا اتخاذ کنیم داره. سه، بحث فقه نظامه. و چهار، بحث فقه و مصلحته که من تو بحث حسن و قبح و ملازمه به شکل مفصل مطالعه کردم اینجام و تو بحث مقاصدم این مطالعاتی داشتم، ولی موقع جنبندی دیدم که خیلی داره زیاد میشه، لذا اونو دیگه به دوستان واگذار میکنم که میتونم مثلا به کتابای استاد و مقالات مرتبط رجوع کنم. غفر الله لنا و لكم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
الله
خب بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته رو من بیان کنم، دیگه فرصتی نداریم که بخوایم بحث جدیدی شروع کنیم. انشاءالله ادامه بحث رصد مکاتب میره برای هفته آینده. چند تا نکته، هفته هر کدام این نکته ها خودش کلاس. این تبلیغ رو من بکنم که اگه آدم بیاد تو کلاس فقط یه نکته بشنوه و بره، اون کلاس کلاس ارزشمند میشه. یکی بحث ارشادی و مولوی. ما طلاب، حالا کار به دانشگاه نداریم، گرچه الان تو دانشگاه هستیم، ما طلاب میدونید اولین بار در اصول فقه آقای مظفر با اصطلاح ارشادی و مولوی آشنا میشه. اونجا گفته میشه دستورات الهی گاه ارشادیه و گاه مولوی. اگر شارع اعمال مولویت کرده باشه میشه مولوی، اگر مورد درک عقل باشه میشه ارشاد به حکم عقل، و این دوتا هم یعنی ارشادی مولوی مثل حال ما و آمریکا هیچ راه سازشی بینشون وجود نداره. خب این تصور از ارشادی و مولوی برای یک طلبه اصول فقه خوان یا مثلا دانشجوی کارشناسی برای شروع خوبه، ولی برای شروع و ختم، یعنی برای یه استاد حوزه یا یک دکترای دانشگاه اصلا خوب نیست، چون خیلی غلط و ناقصه. برای اینکه ما یک ارشادی محض داریم، یک مولوی محض داریم، یک ارشادی مولوی، یا بگو مولوی ارشادی، میدونستید اینو؟ اینطور نیست که بین ارشادی و مولوی دیواری مثل دیوار چین باشه.
خویی هم هم یه داره.
بله.
آقای خویی. همین ارشادی مولوی.
تو همون آخر فقه و عقل دیگه اگه. خب. ببینید ما یک مولوی محض داریم که اصلا عقل نمیفهمه. مثل عبادات. حال شما بگو چرا یه رکوع دو تا سجده؟ چرا دو رکعت صبح چهار رکعت ظهر؟ اینا مولویه و هیچ سهمی عقل نداره. اما بعضی وقتا عقلی محض یا بگو ارشادی محض، مثل وجوب اطاعت، حرمت معصیت. حواستون باشه ها، یه دفعه کتاب ننویسید بگید یکی از واجبات اطاعت خداست، غلطه. یکی از واجبات نمازه، یکی از واجبات روزه است، اما یکی از واجبات اطاعت خدا نیست. یا بگید یکی از گناهان حرمت معصیته، غلطه. حرمت غیبت، حرمت زنا، حرمت دروغ، اما نه حرمت معصیت. اینجا دی شر حکم نداره، چون میدونی که اگه بخواد حکم داشته باشه تسلسل پیش میاد. این میشه ارشادی محض. ولی تا دلتون میخواد ارشادی مولوی داریم، یعنی هم عقل درک میکنه هم شر مولویت داره، مثل حرمت کسب، حرمت دور، حرمت غیبت، وجوب رد امانت، وجوب راستگویی. حالا اگه بگیم وجوب داره، ممکنه بگیم حرمت دروغ داره، نه که راستگویی واجب باشه. خب ولذا اینجا یه زیدی تو ذهنش نیاد که گزاره های عدالت محور عقلیه، وقتی عقلی شد ارشادیه، وقتی ارشادی شد دیگه مولوی نیست، وقتی مولوی نشد شرعی نیست. چی دارید میگی رابطه فقه و اخلاق یا شریعت و اخلاق؟ میگیم پسر آروم، اخلاق عقلیه، احکام اخلاقی هم عقلیه، منتها عقلی شرعی هم هست مولویه. این یه نکته دیگه، آخر فقه و عقل دیگه، این بس مفصل.
بحث تسلسل که می‌فرمایید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول،
ارشاد به حکم عقل دیگه.
خب ارشادی محض پس نیست اینجا، چون
چی؟
توی دستورات خدا آمده. پس ما در
نه، خدا دستور، همون عقل رو دستور میده.
ارشاد به حکم عقل
لازم نیست که تو قرآن نباشه، میگفتیم تو قرآن نیست، اما جعل نیست. یعنی اطیعوا الله معناش نیست وجوب شرعی اطاعت، خدا فرمونده ولی حکم عقل دیگه.
من روایت اسکیخوف رو که بررسی میکردم دیدم آیه خویی انگاری، نمیدونم برداشت من از حرفشون درسته یا نه، که حسن خوب هم منحصر کرده تو حسن اطاعت و خوب معصیت. ازا میگه از این که هیچ حکم شرعی به دست نمیاد، ازا حسن خوب هیچ حکم شرعی به دست نمیاد.
حالا
من اینجوری برداشت کردم از عبارت من آیه خویی.
نه، این معرفی که من میزنم آقا خویی هم توجه داره، از نادر فقیه ها نیست که به این نکته توجه داره. اما نکته دیگه که این لابلاها بود، سوال شد، اون بحث مقدمه حرام بود که شما سوال کردی، که مثلا ورزش زیبایی اندام بگیم چون مقدمه است برای عجب و مثلا عجب حرامه، اینم بشه حرام، حرام شرعی. خب این قهرن حرمت شرعی نمیشه گفت، حتی اگر مقدمیت داشته باشه. میدونید که فقط مقدماتی از حرام میشه گفت حرام شرعیه که ایصال الالحرام دیگه گریز ناپذیر باشه، مثل کس که شراب بیرزه تو حلقش که دیگه نتونه پس بفرسه. حتی اونم تازه میگن به عنوان شرب حرامه ته تهش. ولی تو این مقدماتی که طالب اختیار نیست، حالا ممکنه یک کسی هم ورزش زیبای اندام بکنه مبتلا به عجبم نشه، این که قهرن نمیشه گفت حرامه. ولی بالاخره اگر زمین ساز یک انحراف باشه، قب داره، اما نه حکم شرعی، قب اخلاقی داره. بمیدید که از هر قب اخلاقی ما حکم شرعی در نمیاریم. اینم یه نکته. نکته دیگه خوب بود آقای حیدری برای دوستانشون که در آینده میخوان صدا رو گوش کنن، ما حالا 3-4 نفر بیشتر نیستیم، 4-5 نفر، ولی این صوت‌ها بعداً خب صدها نفر گوش میکنن و تأکیدم میکنم ثم تأکید که توجه داشته باشید، بحث جدا کردن فقه از شریعت و شریعت از فقه که آقای حیدری هم این وسط ها اشاره کردن ولی بولد نشد. ما چقدر نویسنده داریم فقه میگه منظورش شریعته، شریعت میگه منظورش فقهه. خب اینا با هم فرق میکنه. فقه یعنی دانش کاشف شریعت، ولذا فقه یه دانش بشریه، شریعت یه پدیده الهیه، فعل اللهه، اعتبار اللهه. مثل اینکه فرض کنید ما در جمهور اسلامی یه قانون داریم و یه دانشی که از این قانون بحث کنه و قانون رو کشف کنه، اینا یکی نیست که. به همین خاطر ما موضوع تحقیق آقای حیدری رو گذاشتیم مناسبات فقه و اخلاق، نه مناسبات شریعت و اخلاق. نمیدونم اون زمانها حرف ما رو دنبال میکرد یا نه، یه زمانی آقای عبدالکریم سروش نویسنده معروف حملاتی کرده بود به فقه تحت عنوان شریعت و اخلاق که من اونجا بهش گفتم اگر میخواد تو چارچوب اصطلاح پیش برید مشخص کنید شما حملتون به شریعت یا حملتون به فقه. اگر حملتون به شریعت اشتباه میکنید، شریعت از اخلاق جدا نیست. یعنی خداوند میاد حکم غیر اخلاقی بده بنابر خدا، و هر چه فکر میکنید شریعت غیر اخلاقی، یا اون شریعت شریعت نیست اشتباه میکنید، یا اخلاقه، توهم اخلاق. خب اینم. اما فقه من واقعا بارشو قبول نمیکنم که بگم همه جا اخلاقیه. فقه اگر همین فتاوا باشه، خب حالا ممکنه یک کسی فتوای غیر اخلاقی داشته باشه، پس این اختلافات چیه؟ ولی زمان من گفتم شریعت اخلاقی است و اخلاق شرعی است. همون زمان یکی از دوستان محترم ما آقای فاضل لنکرانی، ایشون هم جواب آقای سروش داد و این حرفه که شما خوندید ایشون داد به آقای سروش که بله شریعت اخلاقی نیست، اخلاق موضوعش جداست، مسائلش جداست، حتی شریعت لازم نیست عادل باشه، عدالت مال تکوینه نه مال تشریع، و خدا سوپر عادله اما در تکوین نه در تشریع. و الا ارث زن رو چکار میکنید؟ فلان رو چکار میکنید؟ توریه رو چکار میکنید؟ بیه مستر رو چکار میکنید؟ در هر صورت دیگه حالا خب جواب که داره، همه اینا جواب داره. بله. اصلا تو پرانتز بگم ارث حق نیست، خیلی روشنه. وقتی حق نشد که دیگه نمیشه بگی چرا اصلا تبعیض هم باشه. یعنی اگر خدا فرموده بود هر که مرد اموالش بره تو بیت المال تو خزانه، البته بر بچه هاشم دولت جمع وجود کنه یه چیزم بده به اینا. بعضی که شرا دارن میتونست که تمام دنیا ارث قانون ارث داشته باشه،
مالیات خیلی سنگین.
بله که چی سرش نمونه دیگه. چون اگه بخواد ظالمانه باشه، اون بخشش هم که میره ظالمانه است.
دولت هم خمس هم نداره
دیگه. رضا اصلا این که تامی که ارث زن نصف مرده میگه بزن ظلم شده، مگه حقی ازش گرفته شده که ازش بهش داده نشه؟
میتونی دیگه.
بله حالا همون دیم که شما گفتید، دیم قیمت که نیست، دیه یه چیزی قرار داده شده بنا به علنی. ولذا پیغمبر رو کسی بکشه با یه بچه تو شکم مادر بکشه، دیهش برابره. یه آدم کریم شیرهی زائد الملکی از بین بره با امام زمان علیه السلام کسی بکشه، دیه برابره.
خودش
قابل بحث
نیست،
چون
تو
بعضی
کشورها همین رو
دارن
تفاوت.
حالا بذارید الان ما داریم اسلام میگیم، درست شد؟ و اما اون چیز که شما گفتید اخلاق، ببینید اینجور جاها که میگن مناسبات فقه و اخلاق، اون گزارهای مسلم اخلاقی رو میگن، نه گزارهای اخلاق پنداشته شده تابع زمان و مکان. و حالا اگر مثلا فرض کنید در یک کشوری مثلا تعدد زوجات اخلاقی باشه، بگن چقدر مرد خوبیه، هرچی زن جامونده است میگیره جامونجورشون میکنه تو خیابون پراکنده نشن. یه جامعه هم تعدد زوجات خیلی غیر اخلاقیه. دیال من نرفتم مثالای عرفی، یه جا یه بزرگی میاد باید فوری بشینی، احترام به اینه. یه جا وقتی بزرگی میاد باید پاشو وایسی. تو مدائن بود حضرت امیر وارد شدن بعد از خلافتشون، ما ایرانی ها شروع کردن دور میدون دویدن، چرخیدن، دویدن، دویدن. حضرت سوال کردن این چه کاریه؟ فرمودن ما بزرگان اون وقتی میبینیم این کار رو میکنیم، با اینکه ایرانی ها بودن، این خود ما بودیم. که حضرت فرمودن این کار نکنید، این هم منو هلاک میکنه هم شما رو. جاشون خالی حالا حضرت، هم منو هلاک میکنه هم شما رو، به این مضمون. خب اینا هیچی، ارزش های اخلاق، یعنی مثلا رد امانت، صداقت، شفافیت، خیانت به امانت، از اون بر دروغگویی، کلاشی، حق بازی و همینطور بشمارید. اینا دیگه تعبیر ما داریم، میگیم اینا هم جهانیه هم جاودانه. جهانیه یعنی ایران و عربستان و آفریقای جنوبی نداره، جاودانه یعنی سال 1400 و 1300 و قرن هفتم نداره، همش چیزه. اینا منظوره اون مسلمات، نه اون رسوم و عادات و اینایی که به شدت تابع سلیقه ها و این هاست، اون مناسب. مثلا اون روایت هست میگه اگر با اهل بدعت برخوردید بهش تهمت بزنید، اون هیچ جا قابل تحمل نیست و هیچ وقت. یا توریه به این معنی که گاهی تو فقه میگن، یعنی دروغ. یه نفر میگه فلانه من 1,000,000 قرض میخوام، منم تو جیبم 1,000,000 پوله، بگم والله ندارم، یعنی کف دستم ندارم. اینو ما میدونی که ما حرام میدونیم و هیچ فرقی با دروغ نمیذاریم. مثلا ما تنها نیستیم، بعضی بزرگان فقه هم مثل داماد قاصد محمد پدر این آقایان داماد قائلن. خب اینم پس یه نکته. نکته دیگه بحث سوال کردید اشاعره. اشاعره نه فقط اخلاق و عدالت رو در شریعت بالمعنى الاخص منکرن، بلکه اصلا هیچ فعل خدا رو تابع هیچی نمیدونن. خیلی حرفه ها، یعنی میگن خدای متعال در هیچ فعلیش از هیچ غرضی متابعت نمی کنه. حال شما بگو آیا خداوند کارش حکیمانه است؟ میگه چی گفتی؟ میگه حق میگه بردن فهم تو بشور نجس شد. لا یسأل اما یفعل و هم یسأل. این آیه را میارم. لذا عدالت و اخلاق و مصلحت و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اینا در خلق خدا در مثلا خدا برای چه عالمو خلق کرده؟ میگه به شما چه؟ خداوند غرضی نداشته. اگر بگید غرض داشته، الوهیت خدا داره زیق میشه. دارید برای خدا چارچوب تعیین میکنید. ولو حکمت. ولو حکمت. بگید بالاخره یه حکمتی تو کار خدا بوده. میگه هیچ حکمتی نبود. این احمد ابن علی ابن حزم خب از کلگنده های اشاعره است، میگه خداوند هیچ غرضی نداره. میگیم خب آقا پسر، خود خدا تو قرآن داره ان الله عزیز و حکیم، میگه که حکیم علمه برای خدا. مثل که شما یه دختر گیرت میاد میذاری نرگس خاتون، نرگس خانم، یه پسر گیرت میاد میذاری حسن. علمه، معناش مراد نیست. علمون لا وصفون مشتق، بزنی تو فقه مصلحت یا هر چه میاد علم هیچ چی نیست. حال ما رفیقامون این حرف رو نمیزنن که خدا بدون غرض، بدون حکمت، بدون، ولی در شریعت همین رو میگن. در شریعت میگن خداوند عدالت رو، بعضی هاشون هم میگن نه خداوند حکمت داره، عدالت داره، ولی ما نمیفهمیم. ما باید عدالت رو از کار خدا بفهمیم. عدالت پسیندینی، یعنی عدالتی که از احکام میفهمیم، نه عدالت پیشین دینی که یعنی یه چیز به نام عدالت درست کنیم و بعد بگیم که احکام رو با اون بسنجیم. نه، یکی از آقایون میگه، میگه ظلم جز شیعه 12 امامی ظلم جایزه بهش. میگه آقا خلاف عدالت نگو نگو. میگه این عدالت پیشیندینیه، ما قبول نداریم.
ملاکات احکام چه هایی بحث میکنن اونم رابطش همین میشه، یعنی فرمایید عدالت رو از احکام متوجه میشی؟
نه اونا البته بحثی که ندارن. خب میدونید اینا چون بحث فلسفه فقه ندارن، یه همین متفرقات و همین در به در تو این بر و اون بر و کارتون خواب. حالا خب آقای خوی تبعیت رو قبول داره میدونید، ولی میگه ما ملاقات احکامو نمیفهمیم.
نباید این دوتا با هم یکی باشه؟ اگه اون حرف رو زدیم این حرف هم
بزنیم. وجود ثبوتی واقعی غیر از فهمه، فهمال اثباته. یعنی هر که قائل به تبعیت میشه حتما میگه ما میفهمیم. نه، شیخ انصاری قائل به تبعیته، آقای خویی قائل به تبعیته، اصفهانی قائل به تبعیته، همشون میگه ما نمیفهمیم.
اثباتش رو قبول
نداریم. البته ما تو فقه عقل آوردیم که عملا شما خیلی جاها قبول کردید، عملا قبول کردید.
تو فقه هم هست موارد نقل. خب خسته شدم.